السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. موضوع سخن 42 دعای صحیفه مبارکه سجادی است و گزارش مضامین عالی این دعای نورانی. توقعی که داریم اینه که به فضل پروردگار متعال و به عنایت روح مطهر حضرت سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام و به برکت این دعای صحیفه مبارکه نوریه عرشیه انشاءالله رابطه ما با قرآن کریم اصلاح بشه. این توقع ماست، هم در شناخت بیشتر قرآن، انس بیشتر با قرآن کریم، هم در فهم زیبایی های قرآن، هم در کشف بهترین رابطه ها و هم در عمل. امیدواریم در همه این سطوح با تصرف ولی مطلق پروردگار متعال که حامل علوم قرآنی است و تفصیل قرآن و تفسیر قرآن و تأویل قرآن و حقیقت قرآن کریم نزد اوست، انشاءالله ما به یک سطح بالاتری از ارتباط با قرآن کریم دست پیدا کنیم. این هم هدف ما در این سلسله بحث هاست. خب، دو جلسه متقابل در ذیل این دایرون نورانی داشتیم. البته هر دو جلسه مناسبت ماه بهمن رو هم داشتیم و راجع به انقلاب اسلامی و مؤسس راحل کبیرش هم باید مطالبی رو عرض می کردیم که با یک تلفیقی به حمد الله انجام شد و تقدیم شد. اما این جلسه همونجور که وعده داده بودم ما برمیگردیم به این فرازی که خونده شد، هم الان براتون خوندم هم جلسه گذشته، و در محور قرآن شناخت و شناخت بهتر قرآن کریم ما از بعضی از این واژه ها که امام علیه السلام اونها رو به کار گرفته در معرفی قرآن، از این واژه ها استفاده میکنیم، نکته هایی رو عرض میکنیم. این به معنای، باز طبق قاعده خودمون، به معنای تفسیر و تشریح موسع نیست، به معنای مراجعه، برداشت و یاداوری هاست. همون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم گزارش، یعنی گزارشی است از مضامین این دعای نورانی. اینو عرض میکنم تا بدونن دوستان که اگر بنا باشه زیبایی های صحیفه مبارکه این تشریح بشه، اون وقت چنان که شما قبلا بعضی از موارد رو مشاهده کردید، وقتی که ما باید رو هر خطی لابد چند جلسه ای مطالبی رو عرض کنیم، تازه بعدش هم عاجز میشیم، از عهده بر نمیاییم و خلاصه نیمه کاره باز باید رها کنیم، کار ماها نیست. اما حالا به اذن الله تبارک و تعالی در حد ترجمه و گزارش و یاداوری ها این جرأت رو به خودمون میدیم که وارد این میدان بشیم. ملاحظه بفرمایید: اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک. تا اینجا یاداوری میکنم به دوستان عزیزم که معلوم شد ختم قرآن کریم موضوعیت داره، سرشم مشاهده جمال قرآن کریم هست که جمال الله تبارک و تعالی است، و جلال قرآن کریم که جلال الله تبارک و تعالی است. این راهش عبارت است از ختم قرآن. آرزو میکنم خداوند متعال ختم مکرر در مکرر قرآن کریم رو با اون نکته ای که عرض کردیم و اون رازی که در ختم قرآن هست روزی همه ما بفرماید انشاءالله و همه ما رو کمک کنه. معلوم شد این اعانه میخواد، اعنتنی این کمک میخواد. وقت ما باید بگیم اللهم اعنا اعنی علی ختم کتابک، ما رو هم کمک کن، دست ما رو هم بگیر و سهم ما رو از قرائت و تلاوت قرآن کریم آنا اللیل و اطراف نهار شب و روز زیاد قرار بده. این فعلا راجع به اون جمله با شرح و بستی که قبلا عرض کردیم. اما اون کلمات و واژه هایی که نیاز داره به یک تأملاتی، یکی واژه کتابه. همینجا ملاحظه می فرمید کتابک اینجا تعبیر شده، اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک. دوستان من عنایت کنن که کتاب اینجا به معنای مکتوب هست دیگه، یعنی از باب مبالغه هم هست، مثل همین استفاده مصدر میکنیم به جای اسم مفعول، مثل خلق میگیم خلق منظورمون مخلوقه، یا لباس که منظورمون ملبوسه، از این قبیله، چون درش مبالغه هست. کاربردی که در قرآن کریم داره این واژه راجع به خود قرآن معمولا با ترکیب‌های خیلی جالبیه، مثل کتاب الله با این تفخیم و تعظیم نسبت داده میشه به ذات مقدس پروردگار متعال، کتاب الله. یا شبیه همین تعبیری که امام علیه السلام در مقام دعا استفاده کردن، کتابک، کتابهی، کتابهو، این نسبت با حضرت حق. و گاهی هم با الف و لام میاد که هم کل رو شامل میشه که یک جا، و هم اون باز تعظیمه، مثل ذالک الکتاب، الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین مثلا. این گاهی هم به این ترتیب استفاده شده، گاهی هم توصیف شده، مثل کتاب مبین یا حکیم توصیف میشه با این واژه های نورانی. خب اما اونچه که من میخوام حالا ذیل این کلمه کتاب عرض کنم اینه دوستان عزیزم، که کتاب اینجا چند پیام داره برای ما. این تعبیر البته میدونن عزیزان که این واژه کتاب مشترکه بین قرآن کریم و بین هر به اصطلاح سند رسمی دیگری که بر پیامبران پیشین نازل شده، یعنی راجع به انجیل و تورات و امثال این هم تعبیر کتاب استفاده میشه، یعنی تعبیرش مشترک هم بین قرآن و سایر کتب آسمانی. تفاوتش هم که خب واضحه دیگه، یعنی که حالا اونو میرسم بهش، که تفاوت طبعا قرآن با سایر کتاب‌های قبلی اون نکته ایست که در جای دیگری عرض کردیم و تأکید خواهیم کرد. اما این کتاب حکایت از دستور، دقت کنید، دستور، دستور روشن، نقشه راه، ازش استحکام فهمیده میشه، قاطعیت فهمیده میشه، آشکار بودن فهمیده میشه. و اجازه بدید عرض کنم احترام و صمیمیت، اینا چیزایی است که از این کلمه کتاب استفاده میکنیم. تو این نسبت هایی که گفتیم مثل کتاب الله، کتاب او، کتابی که من امثال اینها، هم مسئله شکوه و عظمت، اینها در کنار هم فهمیده میشه. من مخصوصا از این تعبیر در مقام صمیمیت اون کلمه نامه رو خیلی میپسندم. نامه دوست، نامه است دیگه، اونم همین تعبیر کتاب داره، شما میدونید همین واژه رو استفاده میکنن، برای نامه هم همین واژه رو استفاده میکنن. یعنی چه از اون منظر که حاوی یک مجموعه گسترده و با عظمت و محکم و با شکوه از معارف و دانش‌های مورد نیاز و آگاهی هاست که متقن محکم در دسترس ما قرار گرفته، چه از اون جهت که حاوی فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و اوامر و نواهی است که از سوی خالق ما و پروردگار ما و ولی ما به سوی ما صادر شده، چه از این جهت که حاوی ابراز محبت ها و تکریم و احترامی است که از سوی حضرت حق شده که ازش تعبیر میکنیم به نامه. اینا رو که شما کنار هم قرار میدید، انسان وقتی از منظر کتاب با قرآن کریم روبرو میشه، با این وصف با قرآن روبرو میشه، درش این چیزها شکل میگیره. یکی احساس شخصیته، ذالک الکتاب، با اون تشریفات، با اون ویژگی ها، با اون خصوصیات که لا ریب فیه این فرستاده شده برای هدایت متقی و در دسترس اونا قرار گرفته. الکتاب، این چقدر در انسان احساس شخصیت به وجود میاره. خدا میدونه اگر اینو ما بفهمیم گاهی ممکنه جان بدیم و قالب توی کنیم. یعنی ما مثلا همینجور این مخصوصا این نکه ما بین دفتین، بین این دو جلد یک جا به صورت نوشته شده، نگاشته شده، کتب کنار هم چیده شده این واژه ها و کلمات که میدونیم همش یک جا با این ترتیب از سوی خدای متعال به سوی ما فرستاده شده، این اگر با اون شکوهش و عظمتش که بین این دو جلد در دسترس ماست بر ما طلوع کنه، بعید ندونید کسی جان بده. اگر کسی جان داد ملامتی نداره به خاطر اون عظمتی که داره. ذالک الکتاب، این ذالک، ذالک هم که میگه خیلی رفیع و شأنه، الکتاب، لا ریب فی هدن للمتقی، این آمده برای هدایت شما و رساندن شما به مقام شامخ تقوا. خیلی با شکوهه. حالا شما حساب کنید وقتی این قرآن رو، این کتاب رو تو دست میگیرید چه حسی پیدا میکنه انسان، چقدر بزرگ میشه، چه احساس شخصیتی میکنه. الله، خیلی احساس عجیبیه، یه احساس عظمتی، یک احساس شکوهی. اگر این احساس ها در ما شکل نمیگیره، بریم خودمون رو درست کنیم دیگه. هی ما همینطوری میگه قرآن میگیریم حالا یه بوسم میکنیم بعدم تلاوتی میکنیم. چه احساسی شما پیدا میکنید؟ یه لحظه فکر کنید که این در واقع برقیست از علم الهی طبق اون چیزی که در جلسه گذشته گفتیم، با اون ویژگی ها، استحکام، گستردگی، تفصیل، تبیین، مبین، شامل اوامر و نواهی و معارف متقن، یک جا بین دفعتین، بین این دو جلد در اختیار ما قرار گرفته. یه جمله هست که شما این جمله رو شنیدید دیگه، واقعا این جمله هم از اون کلمات که تکان دهنده است، از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. فمود فضل القرآن على سایر الکلام کفضل لله على خلقه. ما خیلی کتاب تو دستمون قرار میگیره، همجور ما بین دفعتین از انواع و اقسام نگاشته ها. واقعا فاصله احساس ما و درک ما در ارتباط با قرآن کریم و سایر کتاب ها در چه حده؟ تعارف نکنید، آن جواب بدید به خودتون چقدر تفاوتش رو احساس میکنم. فرمود تفاوت اینه، چه جور دیگه نمیشه گفتان. فرمود فضیلت قرآن نسبت به سایر کتاب ها اینجوریه، کفضل الله علی خلقه، مثل فضل خدای متعال در نسبت با خلقشه. این رو بخوایم دیگه از خدای متعال، این درک رو، این فهم رو به ماها کرامت کن. این یک. دوم، پس یکی اون احساس از اون طرف عظمت، از این طرف خضوع، خضوع و خشوع، خضوع و خشوع. خدا روزیمون کنه اون حسی که در اهل الله هست در ارتباط با قرآن. دوم، این فهم ما راجع به کتاب با همین واژه یک نوع آمادگی در انسان به وجود میاره برای دریافت اولا معرفت، ثانیا فرمان. معرفت، علم که موج میزنه تو این اقیانوس بیکرانه، و فرمان. من از این جمله اینجوری از کجا استفاده کردم؟ از این تعبیری که خدای متعال خطاب به جناب یحیی داره در قرآن کریم، فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوت، یعنی آماده باش، تمام قوای خودت رو بسیج کن، اینها همه توان خودت رو، جسمی، جوارحی، جوانحی یعنی قلبی، روانی، روحانی، عقلانی، هر چه که در وجود تو، ما اینجوری تا حالا رفتیم محضر قرآن، هر چه که در وجود تو توان هست همه رو بسیج کن، سازماندهی کن، بالفعل کن، بیار در حضور فرمان الهی. خذ، بگیرش، با قوت بگیر، ضعیف نگیر، سرسری نگیر، عادی نگیر. این کتاب، کتاب خداست، این فرمان خداست. اینجوری مواجهش، خود کتاب به قوته. از اونجا من این برداشت را حفظ کردم، استفاده کردم. خب یکی پس این آمادگی است که در اون حالت خضوع و خشوع بر انسان آماده بشه، فراهم بشه که بیاد برای دریافت. نکته بعدی عبارت است از حالت سپاس و شکر. سپاس و شکر یعنی حقه که ما به سیره سید الساجدین علیه الصلاة و السلام هر وقت به یاد قرآن میفتیم و یه لحظاتی داریم به سجده بیفتیم، به سجده شکر. خب از آقامون شنیدید، مکرر عرض کردیم اینکه حضرت رو سجاد گفتند علیه الصلوات و السلام. برای اینه در سیره داره، در سیره حضرت و در روایت داره که به خاطر اینکه حضرت هر وقت به یاد نعمتی میافتادن به سجده میافتادن، میرفتن به سجده، که اون اوج کرنش و خضوع و خشوع از سوی و حالت شکر و سپاس و ضمناً عجز از شکر همش با هم دیگه تو سجده جمع میشه. میافتاد حضرت به سجده. ببینید ما در قرآن کریم یک آیاتی داریم میگن آیات سجده است، که در بعضی از این سور هست، سور عزائم، آیاتی هست که سجده است درش، یا فرمان به سجده است یا مستقیمن یا غیر مستقیم. اونجا یه بخشی داریم واجبه، یه بخشی داریم سجده های مستحبه. من به شما عرض میکنم نزد اهل معرفت پای هر آیه از قرآن کریم سجده است، نزد اهلش پای هر آیه سجده است. که اگر تو اون عظمت و شکوه و اون جلوه رو، اون تجلی رو دریافت کنی، حاصلش همون حالت سجده است. اگر امکانش باشه، شما زمینه هم براش باشه که به سجده هم میفته، اگر هم نباشه اون حالت سجده در انسان شکل میره. بنابراین این توجه به این نعمت، ذالک الکتاب، آقا اینه، همین که تو دستای منه، همین که من در حضورشم، اینه، این همه اسرار آفرینشه، این حاوی اسماء الله تبارک و تعالی است، این حاوی اسم اعظمه، اینه، همینه. نکته پس این میشه همون حالت شکر و سپاس، مخصوصا با جلوه سجده. اینو گفتم تا فراوان ما باید به خاطر قرآن کریم سجده شکر داشته باشیم. منتظر نشید تا سجده واجب یا سجده مستحب پیش بیاد. هر وقت تو به یاد قرآن افتادید تو خلوتتون و زمینه بود، به سجده برید. اگه به سجده هم نرفتید، حالت شکر و سجده در انسان باشه. اینجوریه. حالا اینا رو میگم، میدونید چی میخوام بگم. ما تو چند صفحه، چند جمله بعد، چند صفحه بعد میرسیم به آداب مواجهه با قرآن کریم. بعد خواهید دید بی‌ادبی‌های ما رو، چرا ما راه پیدا نمی‌کنیم. یه بخش عمدهش به خاطر اینه که آداب رو رعایت نمی‌کنیم. چرا مؤدب نیستیم؟ به خاطر اینکه شناخت نداریم. اینجا مبادی شناختی تو این بحثا داره یه مقدار تقویت میشه برای رسیدن به اون مرحله ادب. یک نکته هم عرض کنم و از این واژه بگذرم، اگر چه انسان نمیتونه بگذره. اون نکته بعدی هم عبارت است از اون حالت معاشقه و صمیمیت. نمیدونم میفهمید جزم میخوام بکنم دیگه. ببینید این کتاب، این کتاب از صدر تا ذیل، از آغاز تا انجام، در کلش، کل کلش با اون استحکام، با اون شکوه، در اوج صمیمیت، در اوج ملاتفت، در اوج نرمی، در اوج نرمی، از مقام رحمانیت مطلقه و از مقام رحیمیت مطلقه صادر شده که فرمود الرحمن علم القرآن، و داره به تو میگه خلاصه دوست دارم از اول تا آخرش، حامل پیام دوستیه، نامه یه حضرت. اینه که من دیدم بعضی از اهل العلم از جمله حضرت امام به این کلمه علاقه مندن، نامه دوست جان، این صمیمیه، نامه دوست، این کتابه. اونجور قبلن گفتم نگاه کنید یه احساس رو در شما برمی انگیزه، اما اینجور که گفتم این نامه اوست به سوی من. همونجور صمیمانه و دوستانه، اولش هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ابراز محبت داره میکنه، دعوت به مهر، نوازش به مهر، گشایش باب دوستی، میگه میخوای رفیق، میخوای مصاحب، میخوای جلیس، میخوای انیس، میخوای دوست همیشگی، میخوای من دوست تو، من رفیق تو، من مجالس تو، من مونس تو، من انیس تو. سند این قرآن، این بین ما و شما. گرفتی چی شد دیگه؟ انشاءالله این پس واژه اول. بریم سراغ واژه دوم. میگفت گفت ازش همین خدا رحمت کنه آقای آجای حق شناس فعلا الله مقامه، میگفت داداش چون، فعلا داداش چون بسته دیگه، میگفت هم بسته دیگه داداش چون دیگه، داداش چی دیگه، چی دیگه میخوای بگی بعد از اینی که گفتی دیگه. خب این پس ملاحظه فرموده، اللهم انک اعنتنی، چلا کمک کنه خود حضرت، علا ختم کتابک، منو کمکم کردی، من کتاب تو خوندم، نامه تو خوندم، حالا چه در اون جلوه جلالیش چه در اون جلوه جمالیش، من کمکم کردی. الذی انزلته نورا، اما کلمه نور، این تعبیر دومی که اینجا آمده، نور خیلی واژه جذابیه، خیلی میدونید اوج جذابیتش هم به خاطر اینه که از اسماء الله تبارک و تعالی است دیگه، فرمود الله نور السماوات و الارض دیگه، خواسته خودش رو خدای متعال در این پهنه آفاق و هستی نشان بده، از این واژه نور استفاده کرده، الله نور السماوات بلعرض. خیلی واژه فوق‌العاده جذاب، دوست داشتنی، الهام بخش، انرژی بخش، گرما بخش، پیشبرنده و خلاصه دوست داشتنی. درست نقطه مقابلش هم تو ادبیات قرآن کریم، تو ادبیات قرآن کریم نقطه مقابلش هم ظلماته، ظلمات. ما ها یک برداشت حسی از نور داریم که این برداشت حسی خیلی کمک کننده است، همون حالتی که از خورشید به عنوان اون منبع اصلی نور استفاده میکنیم و روز، خیلی حس خوبیه. تا حالا همین نورای مصنوعی دستساز خود بشر که تو قالب سراج و چراغ و حالا از قدیمیاش بگیرید تا مدرن و جدیدش، همش حس خیلی خوبی میده به انسان. و ظلمات این طرف، دقت میکنید این طرف وقتی میگیم نور، گشایش، انبساط، فراخی، نه ایناست، گشایش، انبساط، فراخی، وسعت، آرامش، این چیزاست، اطمینان، تشخیص، به اضافه یک کلمه، چون کلمه خیلی چیز جالبیست، زیبایی. زیبایی نور اصلا مسابقه با جمال، یه گاهی میره توی بعضی از واژه ها مثل مثلا بهجت و طلعت و اینا یه چیزی میشه برای خودش، بعد اینا همش توی این واژه نور هست. من الان نمیخوام حالا اینو رمزگشایی کنم، میخواستم عرض کنم جالبه که از همین واژه هم در اسماء الله تبارک و تعالی استفاده شد، که نور نام حضرت اوست. هم خدای متعال این اسم خودش رو وصف کتابش قرار داده، یعنی این کتابش رو که خواسته معرفی کنه از همین واژه استفاده کرده، از همین واژه نور استفاده کرده. همچنان هم که عرض شد، نقطه مقابلش هم دیگه ظلمت نیست، ظلماته، که همچنان که عرض کردیم ظلماتون بعضها فوق بعض، تا تاریکی از جمع بسته میشه با اون وضعیت خاصی که داره. یه وقت خدای متعال توفیق داد در عهد شباب من یه کار مفصلی رو این واژه نور و ظلمات در قرآن کریم انجام دادم، خیلی هم شوق انگیز بود، هم حیرت انگیز بود، هم ترسناک بود. احساس خیلی متضادی رو یه وقتم علاقه من بودم که مثلا اگه میشد اینا رو یه بار از این منظر یه مباحثه ای میکردیم، همین نور و ظلمات، که ببینیم تو پهنه قرآن کریم این چه عوالمی داره برای خودش. آرزو بر جوانان عیب نیست، کاش شاید وقتی لابد در برزخ دیگه انشاءالله حلقه مباحثه شکل بگیره اونجا. یکی از دوستای همدوره‌ای ما این هفته مرحوم شد. به دوستان گفتم این دعوت به همین رفقایی که هم کلاس بودیم با هم دیگه، گفتم آقا این شنیده بودن، گفتم این دعوت حضرت عزرائیل علیه السلامه، چون شنیدید که بعد که اومد جلو دو ایساد گفت وقت تمام، که در اون بحثای قبلی گذشت وقت تمام، میگی داداشی الان اگر برسی بگی میگی داداشی قرار بود من رو خبر کنی، آخه همجور بی خبر یه رفع جلو من ظاهر شدی. حالا چند جمله بعد براتون میخونم تو همین دعا، میگه ببینم جلو من وایسادی داری به من تیر میندازی، میدونی تیرانداز قهاری حضرت ملک الموت، تیرش خطا هم نمیره، وای میسته جلو کمانشو میگیره تمام. میگه بابا قرار بود ما خبر بدی، همجور بی خبر اومدی. بعد میدونی اگر به فرض اون فرصت یه همچین مکالمه ای باشه جواب میده، میگه بابا من کی بی خبر اومدم، همه جور خبرت کرده بودم. اون وقت شروع میکنی فلان جا فلان جا فلان جا فلان جا، صد جور بهت میگه که بهت خبر داده بود. حالا قرار از جمله خبر برای ما این بود دیگه، یه جا همین ایست قلبی و مغزی و همه جوره، شیخ رشید فاضل مؤدب موقر با صفا، استاد دانشگاه، امام جماعت، خیلی با صفا، خدا رحمتشون کنه، آقای فاضل بهرامی، چند وقت پیشم به امان سبتی تشورده بودم با هم یکی دو جلسه ای داشتیم، رضوان الله تعالی. قرار این که گفتم شاید برزخ اینجوری، علائم اینجوری هم میاد دیگه، که آقا دیگه اومده سمت ما دیگه. خب خدای متعال از این واژه نور به عنوان وصف کتاب خودش استفاده کرده در قرآن کریم. امام علیه السلام هنرمندانه، عارفانه، از همین واژه هایی که خدای متعال در قرآن در معرفی خود قرآن کریم استفاده کرده، تو این چند واژه اینا رو میگم تا بعد کنار هم بچینید ببینید چه کرده امام سجاد علیه السلام، تو همین دو سه جمله این رو استفاده کرده و آورده. واژه نوره که خداوند این رو وصف کتاب خودش قرار داد. اولا یکی دو تا آیهش رو بشنوید، بعد من یه نکته رو میخوام بگم. آیهش اینه، سوره مبارکه، از جمله سوره مبارکه اعراف آیه 157، فالذین آمنوا بهی، منظور به رسول الله صلوات الله و سلام علیه، فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. ملاحظه کردید اون کسایی که به پیغمبر اکرم به رسول خدا ایمان بیارن، او رو گرامی بدارند، او رو یاری کنند و از نوری که همراه او فرستادیم. چه این تعبیر قشنگه. من عشق کردم، یه چیزی رو اینجا فهمیدم، از برکات این جلسه است، یه چیزی رو فهمیدم خیلی لذت بخش بود برام. و تبع النور الذي انزل معه، و از اون نوری که همراه او با او فرستادیم تبعیت کردند. بله خیلی عشقی این آیه، خیلی قشنگه. و تبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، اینا هستند که تمام ظرفیت‌های وجودیشون، تمام استعدادهایی که در نهادشون تعبیه کردیم، همه اینها به فعلیت میرسه و شکوفا میشه، تمام سر میزنه از وجودشون. عجب این کلمه مفلحون و فلاح تعبیر عجیبی است در اون مباحث مربوط به انسان شناسی قرآنی. خیلی واژه فلاح واژه عجیبی است. اولئک هم المفلحون. خب ببینید اینجا از چه کلمه استفاده شد برای قرآن کریم؟ و نور، النور با الف و لام، با چه احترامی. و تبع النور الذي النور الذي انزل معه. آیه دیگر رو بشنوید، یا ایها الناس. یا ایها الناس، این سوره مبارکه نساء آیه 174. یا ایها الناس قد جاءکم، ببینید تعبیر رو، قد جاءکم برهان من ربکم، برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. بله انزلنا الیکم، الیکم نورا مبینا. خطاب هم ملاحظه می فرمایید، خطاب ناس که اینم خیلی پیام جالبی داره، یا ایها الناس که اون رسالت جهانی همیشگی جاودانی قرآن کریم رو درباره همه مردمان، اون تعمیم مخاطب رو اینجا میبینید. قد جاءکم، باز ببینید تعبیر، قد جاءکم اومد پیش شما برهانی از سوی پروردگار شما، که اینجا باز یک لطائفی داره که بماند معطل نمیشم. و انزلنا، اینو میخواستم بگم، و انزلنا الیکم، ببینید تعبیر رو، و انزلنا فرو فرستادیم به سوی شما، الیکم یعنی جناب عالی حواست هست، به سوی تو برای شما، و انزلنا الیکم نورا مبینا. جالبه که نور خودش، میدونی نور خودش اصلا یعنی آشکار، یعنی واضح، که میگن هم ظاهرون، عرض کردیم خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، اهل الله مقامه و شریف، این بدایه رو میخوندیم، یادمه استاد ما اینجا یک داستان هایی داشت راجب این به ملاحظه، گفت نور ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، میخوان معرفیش کنه، اصلا یعنی خودش، اصلا طبعش این آشکار بودن و وضوح، دقت میفهمید، و روشنایی تو ذاتشه، ولی اینجا باز وصف نور قرار گرفته. این خیلی جالبه، تأکید رو ببینید، این قرآن اینجا توصیف شد به نور، اونم نور، بگید نور مبین، نورن مبینا، یعنی مگه طرف دیگه، عذرخواهی میکنم از شما، مگه طرف خیلی کور باشه؟ چون کوری هم شاید خودش یک کوری ظاهری چیز بر نمیداره، افعال تفضیل نمیره، ولی کوری این قسم میره زیل افعال تفضیل، همجور مرتبه مرتبه خیلی دیگه باید کور باشه، تا از این وضوح و آشکاری این نور سهمی نگرفته باشه و چیزی گیرش نیامده باشه و اینو درک نکرده باشه. خب نوران مبین بعدم دعوت میکنه خدای متعال. این سوره مبارکه تقابونه، یعنی مواظب باشید گرفتار قدر نشید، دیر میشه ها، دیر میشه. اون کمانگیر کمانکشه که تیرش به خطا نمیره میاد ها، یه دفعه جلو دوایی میسته، مهلت هم دیگه بهت نمیده. این مواظب باش. این تو سوره مبارکه تقابونه آیه 8 فآمنو، دیرتون نشه، فآمنو بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا، این نوری که فرستادیم به خدا و رسول و این نوری که فرستادیم ایمان بیارید. خب عزیزان من اینجا یک لطیفه عرض میکنم و یک، یعنی در واقع دو تا مطلب لطیفه. مطلب اولش که از گفتم خدمتتون خیلی بهجت افزا شوق انگیز بود، همینجور این آیات رو نگاه میکردم این مطلب برام خیلی همچنین جلوه زیبایی داشت و اون عبارت است از این نسبت قرآن کریم در جلوه نور با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که از اتفاق از اوصاف وجود نازنین او هم نوره. در نظر بعد از اوصاف خدای متعال از جمله پیغمبر اکرم رو هم که میخواد در قرآن کریم معرفی کنه نور معرفی میکنه. و این نسبت دقت کنید، مثلا تو این آیه اولی که خوندم و تبع النور الذی انزل معه، این نوری که با او فرستادیم، که این نورون علی نور، نورون من النور، نورون علی النور، اینجوریه دیگه. نسبت رو ببینید، این نوری که با پیغمبر فرستادیم، که من به نظرم یه دفعه اینجوری رسید که در حقیقت جمال قرآن و جلال قرآن در اون تجلی تامش، در اون تجلی تام و نهاییش میشه جمال محمد مصطفی و جلال محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. اینه که باز شما میدونید، چون ایامش عرض میکنم که این حالا تجلیش در سیمای فاطمی دیگه اعلا و ابهاست، که ولها جمالون لیس فوق جمالهی الا جمال الله و لها جلالون لیس فوق جلالی الا جلال الله. من این از این زاویه گاهی پول حالا خودمون روزن میگیره، همینجور ذهن دیگه حالا کارو خودشو میکنه، میره در این آیه و خسف القمر، یعنی دو جا این حالت روزه برای من حالت کشنده پیدا میکنه، دو جاست، یکی همه جاست. سربسته عرض کردم بیه. حالا مثلا تو اهالی روزه میگن که حضرت از امیرالمومنین علیه السلام، حالا لابد مثلا همون روز اول دوم نمیدونم رو میگرفت اون خسر قمر. یا مثلا پیش خودم حساب میکنم میگم که چون میدونید حضرت وقتی نماز میخوندن جملاتی هست که هست پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است بیده که متا قامت فی محرابا وقتی بانو وای میستاد وای میستاد به نماز در محراب. این تعبیر خیلی تعبیره به در حضرت داره پوز میده قامت میدونید قوقایی میشد تو عالم دیگه. اون روایت اینو میگه تا اونجا که خدای متعال همه رو خبر میگرد فراخوان میداد یا ملائکتی انظر ولا امتی فاطمه بیرید فاطمه رو تماشا کنید. بعد تو اون حالت روزه همون شب که روزش با امام حسن کوچه نمیدونم چی از این چیزایی که گفته میشه اون وقت مثلا شما تصور کنید حضرت اولا نشسته دیگه نه قامت قعدت این یکی بگه یا رسول الله پاشو ببین که دیگه نه ایستاد فاطمه قعدت فی محرابا. این یک. دوم حالا این همه فرشته ها صف در صف کشیدن وایسن از جمال او و از طلعت او و از نور او استضاعه کننده خدای متعال همه خبر میکنه در نماز فاطمه. حالا که جمع بشن فاطمه وقتی در محراب طلوع میکرد مثل ماهی که تو آسمان شب ما شب 14 ظهور میکنه این حالت رو داشت برای اهل آسمان، یعنی یک نور تمام مثل بدر منیر. حالا من تو آدم خیال خودم میگم اون شب این ماه وقتی طلوع کرد در افق آسمان ها و ملکوت عالم ببینن و خفف القمر اون وقت به فرشته ها چه گذشته نمیدونم. مثلا پیش خودمون میگیم در بارگاه قدس که جای ملال نیست نبود بعد بگیم سرها و یه قدسی ها همه بر زانوی قبر این طرف چه به روز امیر المومنین اومد و این بچه ها مخصوصا راجع به امیرالمومنین علیه السلام که بعد یه جمله حضرت تو نهج البلاغه دارن اگه بفهمیمش دیوانه میشیم، ما تا خوشبختانه نمیفهمیم چی میگه. حضرت فرمود تفق تو ارتعی بین ان اصولت بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. من گیر افتادم، علی میگه من گیر افتاد میدان برم اما دستم بریده است، یعنی اجازه ندارم. و علی زنده باشه غیرت الله تبارک و تعالی زنده باشه یه همچی اتفاقی گزارش بشه میشه کسی باور کن. فرمود چه کنم دستم بریده بود دست من او از همین دیگه مصلحت اسلام و مسلمین و چه و بقای دین و ایناست دیگه. او اصبر علا تخیتن امیا، یا باید صبر میکردم، یه صبر تاریک تلخ تو در تو. این دوتا رو ملاحظه کردم دیدم من مأمور به صبرم، دیگه صبر کردم. بگذارم اب نداره دیگه، اینجوری شده این رزق روزه ای این دستمون دیگه اب نداره بمونه. اما سمت دوم این روزه، حالا که آمادگی دارید میگم دیگه، چون این دیگه حالا نمیشه این رو همینجوری گفت، بلی یکی این روزه هست که حالا در خلوت خودتون بشینید پاش خوب گریه کنید. یکی هم همیشه اینجوریه دیگه، ما سراغ هر روزه‌ای که بریم که بهشتیه برای خودش، از اونجا میریم به روضت الحسین علیه السلام. یکی از بچه ها گفت از کربلا اومدم و گفتم خوش به سعادتت، انشاءالله روزی همه بشه. اونجا چی؟ اونجا هم همین ماجرای همین روز است. گفت یا هلالم زینب سلام الله علیها به سید الشهدا میگه ای ماه یک شبه هلال اینه دیگه، یا هلالا لما استتمت قاله خسره فعبدا غروبا چه خسوفی این من نگاهش که افتاد به چهره سید و شهد و روی نیزه اینجوری گفت اونجاست یا این حالا اونجاست، بعد از تنور خولیه و بعد از قضایی هست. سی همه خاکستر و خاکگرم چهر یک گوشه ای مثل که نمایان بود خودشون نشون میداد اینجوری هست. اونجا هم یه خسوفه، خسف القمر و خسف القمر. بله ولها جمال لیس فوق جمالها الا جمال الله. فاطمه کیه؟ و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، خیر من الف شهر. بله القصه این ماجرای نور بود. یه نسبت عجیبی هم هست بین نور و زهرا سلام الله علیها، که میدونید همین خود کلمه زهرا مساویست با نور، مساویست با قرآن، مساویست با پیامبر. و همجور برو که الله نور و سماوات و الارض که مثل و نورهی کمشکاتن فرمود فی بیوتن تجلیگاه نور عظمت حق، فرمود خانه فاطمه است. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نور فاطمه است سلام الله. خب به نظرم این اون لطیفه اول بود که داشتیم عرض میگردیم، این نسبت این وصف نور قرآن کریم با پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. بعد اینجا یه دفعه دیدید که اون جلوه زهرائی و فاطمی و اینها اینجا آشکار شد. اما شما وقتی میرید به محضر قرآن کریم مون بستی میرید به محضر قرآن کریم با وصف نور، اون وقت باید توجهتون به ظلمات وجودی خودتون باشه. ببینید باید من اینجوری عرض میکنم، احساس میکنم ادب اینجوری مؤدبانه تره بگم که مثلا تو که میری به محضر قرآن کریم توجه پیدا کن به این ظلمات تو در تویی که بهش مبتلایی. عذرخواهی میکنم من دارم حالو خودمو میگم، این ظلمات، این ظلماتی که تو در تو در منطقه فکر ماست، در منطقه عقل ماست، در منطقه قلب ماست، این حجاب های متراکم در نیات ماست، در عزائم ماست، در اخلاق ماست، مال ماست. این است دیگه، این ظلماتون بعضها فوق بعض. دوستان من، راهی جز این نداره که خودمونو برسونیم به محضر نور مطلق قرآن کریم. بریم به محضر نور، استضاعه کنیم، استناره کنیم، تمنا کنیم، انشالله عقل ما روشن میشه، از این حجاب خارج بشه، از این تاریکی، انشالله فکر ما خارج بشه از این حجاب ها و از این ظلمات، اخلاق ما خارج بشه. وای اگر معرفت نفس برات اتفاق بیفته و ببینی این حجاب های تو در تو رو که بهش مبتلا هستی. این چیزا رو دیدید، حبس انفرادی ها رو، حبس انفرادی ها رو این ایام که ایام دهه مبارکه فجر بود، این آقای نوری ما رو برد زندان، ماشاءالله هنرش رو ببینید، با اینکه فامیلیش نوریه ما رو برداشته برده زندان. این چیز دیگه بفرمید، عبرت، موضوع عبرت، کمیته مشترک ضد چیزی خرابکاری باره برده اونجا. بعد اون داخل که همش همینجوری تاریک میشه، تاریک میشه، میره تا اون سلول داخلی، بعد میشه سلول انفرادی واقعا. بعد اونجا گفت چی؟ گفت مثلا بعضی از اینا میگفت چند ماه، مثلا آقا رو 8 ماه گفت آقا تو این سلول بوده. اتفاقا جالبه که اون جایی که مربوط به آقا بود دقیق بود آدرسش، بعضی ها رو نمادین ساختن، ولی اونجایی که آقا هست گفتن همینجا بود. 8 ماه مثلا تاریکی. اون تاریکی رو اگر کسی تجربه کنه برای یه رشهه نور، رشهه یعنی رشهه دیگه، دیدید مثلا یه گوشهی باز بشه، یک روزنهی باز بشه، یه نوری همجوری بگید به باریکه نوری به تابه بداخه، براش التماس میکنی، تمنا داری، خواهش میکنی، وقتی میاد رحمت خدا بر اون کسایی که آزاده های عزیز ما، یه گزارش هایی هست تو این گزارش های آزاده ها از این زندان های مخوف صدامی و اینا، از این ستم شاهی، این چیزها بوده دی. هنرشون همین چیزها بوده. حالا تو اون تاریکی، اگر معرفت نفس خدای متعال به دروزی کنه، میفهمی که تو سلولی، اون وقت تمنای نور داری، وقت این احساس آتش به نور، تمنای نور، طلب نور تو وجودت شکل میگیره. این که ما دنبالش نیستیم چون گرفتار یک چی میگن؟ همون جهل بگیم بهتره دیگه، همین جهل دیگه، جهل مرکبه، مثلا تو تاریکیه نمیفهمه که تو تاریکیه. اون اگه به ما نشون بدن، این نورخواهی در ما شکل میگیره، اون وقت رفتنمون سراغ قرآن یه عالم دیگه ای داره. چه قرآن نوره برای عقل شما، نوره برای قلب شما، نوره برای سر شما، نوره برای جواره شما، نوره برای جوانه شما، نوره برای زندگی شما، برای همش نوره دیگه، نور قرآنه دیگه. و تبع النور الذي انزل معه. این معه هم یعنی این نور از اون مسترش که قلب حضرت خاتمه و انسان کامله، هیچ جدایی ناپذیر دیگه، معه. ببینید وقتی پیغمبر اکرم خواستن اینو برای ما آشکار کنن، فرمودن علیون مع القرآن و القرآن مع علی، جدا شده نیستن که. این ثقل اصغر، ثقل اکبر، عدیز ثقل، همش همینو میخواد بگید، میگه این اصلا انفکاک ناپذیرن. این هم همون نکته ظریفیه که تو اون معه هست. پس دوستان میریم سراغ قرآن کریم با این احساس، بریم بشینیم و تمنا کنیم مثل کسی که تو این ظلمات اسیره. اجازه بدید تیکم بهتون بگم، اینم براتون جالبه. ما غیر از این مواردی که گفتم گرفتار ظلمات طبیعتاً هستیم. دنیا با همه روشنایی‌هاش نسبت به آخرت، اگر بخواید شما تعریف کنید، یعنی نسبت بین دنیا رو و آخرت رو، اگر بخواییم این نسبت گیری کنیم، باید بگیم اینجا ظلماته، اونجا نوره. اینو یادتون باشه، ظلمات و بعضا فوق و بعض اینجاست که اذا اخرج یده لم یکد یراها، اون طرف چیه؟ نوره. گرفتید چی میخوام بگم؟ بین طبیعت و مثلا ملکوت، عالم آخرت، این نسبتی که هست. میخوان یه مقدار مسئله رو برای ما به مثال بگن که برامون واضح بشه. میگن حکایت مثلا عالم ما قبل دنیا برای جناب عالیه و دنیا، مثلا دنیا و آخرت اینجوری تحریر میشه. یعنی با اجازتون یه قدم برو عقب، یه قدم برو عقبتر، یعنی میشه جنین تو رحم مادر، قدم عقبترش اینه دیگه. قبل دنیا همون برزخ بین قبل دنیا و خود دنیا میشه همون اومنده. اون قرآن میخواد اونجا رو تشریح کنه، میگه ظلمات، بگو دیگه، سلاس، میگه سه ظلمت کده است، ظلماتون بعضها فوق بعض، برای اون جنین اینجوریه. بعد فرمودن شما در رحم دنیا مثل اون جنین در رحم مادر هستید و نسبت دنیا با آخرت از نظر تنگنا و تاریکی مثل نسبت رحم مادر با دنیا اینجوریه. حالا ببین اگر تو متولد بشی در اون عالم چه خبره؟ کار قرآن کریم و هنر قرآن کریم اینه که دست تو رو میگیره از این بطن الحوت، که اینجوری بگیم قشنگ تره، از این شکم ماهی نهنگ دنیا، در تنظیر با جناب یونس و اون ماهی، به خدا رحمت کنه داداش جون، گفت داداش جون ببین قرآن چی میگه. میگه لولا انه کان من المس، اینو این جلسه رو خودم بودم و اینو گفت، اینقدر گریه کرد داداشی، اینقدر آقای حق‌شناس گریه کرد. این جمله‌اش که گفت، من قبل چند بار این مطلب رو اینجا تو این جلسه گفتم، گفت ببین اینجوری میگه لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. قرآن میگه اگر تسبیح نکرده بود در شکم اون نهنگ، اون ماهی، حبس انفرادی ابدیش میکردیم تا قیامت. خیلی سنگینا، اون ترک اولا، ترک قوم، مأموریتشو ول کرد جناب یونس علیه السلام، اون شد که شد. بعد ایشون فرمودن داداش، بعد ایشون اینی که گفت که خیلی گریه کردیم، گفت داداشی تو شکم نهنگی، از هیری حبس انفرادی هستی؟ نه، اینجا حبس اجتماعیه که یه خورده غافلت کرده، و الا حبس انفرادی، حبسی. لولا انه کان من المسبحین، اگر به مقام تسبیح و تحلیل وارد نشی و یونس وار نگی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، همینجا میمونی، خلاصه کال میمونی. قرار اینم خدا رحمت کنه، امشب جلسه ما خیلی تحت اشراق روح مطهر این عالم ربانی عظیم الشأن، شیرینه با حلاوت ناشناخته. هم یه روز میگفتش که داداشی مریض شده بود، تب کرده بود، یه تب خیلی سنگینی ها جا داشت. گفت رفت بچه رفتن عیادت، گفت داداش جون خودم گفتم بیاد، منظور تب بودا، گفت دیدم این طلبه ها قربونش برم، خیلی مهربونی ها، خیلی مهربون. گفتیدم این طلبا قدر درس رو نمیدونن. به تب گفتم بیا که یه روز سراغی پیدا بشه شاید قدر بدونن. خودش داشت تو تب میسوختم، گفته بود که بهش گفتم بیاد که اینم یه مدلشه دیگه. گفتم بیاد، خود افتاده بود داشت میسوخت که طلبه ها قدر درس رو بدونن. یه خود سر به هوا شده بودن طلبه های مدرسه امین‌الدوله که مدرسه حاج آقا بود، ایشون فهمدن نه همچی کاری کردم، خدا رحمتش کن. بله اون شد لله به صفی بطنه هیه. مواظب باشیم توی ظلمات سلاسکی. حالا قرآن کریم این هنر رو داره، تمام این پرده ها رو از جلوی وجود تو بر میداره، همش رو بر میداره. این کار قرآنه، اعجاز قرآن کریمه، همه رو میتونه برداره. نور در نور در نور در نور قلبت، اللهم اجعل فی عقلی نورن و فی قلبی نورن و فی سمعی نورن و فی بصری نورن و فی عملی نورن و فی سری نورن و فی ظاهری نورن و فی باطنی نورن و اعظم لی نورن، یعنی قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق سید الساجدین علیه السلام همه اون چه که در این دعای 42 حضرت درخواست کردن همش رو از آغاز تا انجام درباره ما، جمع ما و همه دوستان حضرت و همه دوستان امیرالمؤمنین و همه فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ارادتمندان اون حضرت در سراسر عالم مستجاب بفرماید ان شاء الله. نظام ما، رهبر ما، انقلاب اسلامی و همه عزیزانی که در خطوط مقاومتند و بر طور قرآن کریم و انوار قرآن کریم حفظ و حراست و نصرت کرامت بفرماید. کید دشمنان رو به خودشون برگردانه. به عظمت قرآن اونها رو در هم بشکنه. موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرماید. چشمان ما به زودی زود به جمال عدیم المثال اون حضرت روشن بفرماید. ما رو جز یاران اون حضرت قرار بده. ما رو از دعای اون حضرت و از استغفار سحری اون حضرت نصیب کرامت کن. انس با قرآن کریم و بهرمندی از قرآن کریم رو روزی روزافزون ما قرار بده. ارواح مطهر امام راحل، شهدای عزیز ما، با سالار شهیدان محشور کنه، مخصوصا شهدای هفته تیر، شهدایی که در مجاورت مسجد تابناکشون هستیم، نثار ارواحشون صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.